سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع اصول تبلیغ عملی، جلسه هشتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بنا شد کسی که میخواد عملا دیگران رو به دین دعوت بکنه، خودش از دینداری خودش لذت ببره، خودش احساس خوشبختی، سرشاری و لبریزی بکنه از دینی که داره. این یک اثر نامرئی و عجیبی بر دیگران خواهد گذاشت. بنا شد کسی که دیگران رو میخواد عملا به دین دعوت بکنه، سرشار از انرژی و نشاط باشه. معلوم بشه که خداوند متعال او رو خوشبخت قرار داده که به چنین دینی دعوت کرده. بنا شد اگر کسی میخواد دیگران رو به دین عملا دعوت بکنه، خودش اوج دینداری رو بپسنده، بپذیره و به سوی اون حرکت بکنه. کسی حداقلی دیگری رو به دین دعوت میکنه، احتمالا موفق نخواهد بود. اینا رو هم خلاصه گذشته رو میگم، ما چون امروز میخوایم این بخش از بحثمون رو جمع‌بندی بکنیم. مثلا مادرها و پدرها خیلی وقتا میخوان بچه‌شون رو وادار بکنن به نماز خوندن، با بیان حداقلی بچه‌شون رو به این نماز دعوت میکنن. میگن بابا یه نماز دیگه، کاری که نداره، این یه حرکت 5 دقیقه بیشتر وقتتون نمیگیره. یک بیان حداقلیه این. یا اینکه نماز بخون تا بیچاره نشی، معتاد نشی، بدبخت نشی. دعوت میکنن به نماز به عنوان یک کاری که حداقلیه. خب جوان هم ممکنه انجام ندن، نوجوان ها به ویژه. یادمون باشه پدر مادرها به بچه ها میگفتن یه دو رکعت نماز بخون، کاری نداره که این نمیخوند، وقت میرفت جبهه بهش میگفتن که باید جون بدی در راه خدا، میگفت آمادم، بعد به خاطرش نمازم میخوند. بشناسیم این انسان رو. بعضی وقتا دین رو تقلیل میدیم، برعکس نمیپذیرن. یادمون باشه مسئولیت بزرگ که وقتی میدی به فرد، احساس میکنه نه، مثل این که باید یه کاری بکنه و این بار بزرگ رو برداره. پس ما باید حد اکثری باشیم، به سمت حد اکثری شدن حرکت کنیم. وقت کسی که حد اکثری میخواد باشه، غرور هیچ وقت نمیگیردش. یا مغرور و یا مأیوس، یادتون باشه هیچ وقت غرور نمیگیردش. هر چی دینداری میکنه متواضعه، میگه بابا ما که کاری نکردیم. بابا چی رو کاری نکردی؟ تو که خودتو کشتی، نه این همه بچه خوبی هستی. میگه نه، اون چیزی که ما میخوایم خیلی بالاتر از این حرف هست. آدم های بد با یه همچی آدم هایی که خوبند و غرور ندارن خیلی راحته. حالا بعدن من در جریان تعامل میگم که چرا شما باید چیکار کنید، چرا دیگران در مورد شما تصور میکنن بچه های مغروری هستید. آدم بعدا در مورد آدم خوبا همیشه این تصور رو دارن، باید تو تعامل این ذهنیتاشون رو برطرف کنید. و آخرین بحثی که کردیم این بود که آدمی که میخواد دیگران رو به دین عملا دعوت بکنه، غیر از این سرشاری و لبریزی و سرمستی، غیر از این اوجی که میگیره، غیر از این حد اکثری بودن، مستقلن باید باشه. این استقلال روحی او خیلی میتونه کمک بکنه. استقلال روحی رو در موردش صحبت کردیم که خیلی بحث‌های عمیقی میتونه از توش در بیاد. حتما همه ما به این استقلال روحی نیازمند هستیم برای زندگی روزمره خودمون، که زندگی روزمرهمون رو قشنگ بکنیم، چه برسه به اینکه بخوایم رو دیگران تأثیر بگذاریم. ولی از استقلال روحی فکری سخن نگفتیم، که نوبت این جلسه این است که از نظر فکری هم مستقل باشیم. شما باید امروز خیلی محکم بنشینید. من ممکنه برای شما شبهه نه، ولی سوالات خیلی زیادی رو ایجاد کنم. بالاخره حل و فصلش هم با خودتونه، خیلی هاشم من نمیتونم جواب بدم. استقلال فکری یعنی چی؟ آدم ها دوست دارن تو همه زمینه ها کار خودشون رو آسون بکنن. اگه ماشین هست، ماشین بهتر آسونتر، هواپیما راه 10 روزه رو 1 روزه بره، نمیدونم. تو همه زمینه ها، توی زمینه بهره برداری فکری از معارفی که برای زندگیشون لازمه، آدم ها دوست دارن کار خودشون رو آسون بکنن. یه گوشی موبایل که کلی دوره آموزشی بخواد و یه گوشی موبایل که اصلا آموزش نمیخواد، 2 برابر قیمتش باشه، اونو میگیره. میگه بابا راحت تر، این آموزشش کوتاه تره. دستگاه های اتوماتیک بیشتر آدم ها سعی میکنن استفاده بکنن، زحمت کمتری بکشن. در معارف دینی آیا میشه آدم کار خودشو آسون تر بکنه؟ یه کسی رو قبول کنه، بهش تکیه بکنه، راحت تا آخر راه بره؟ نه. آیا میتونه آدم تصمیم گیری خودش رو و یا تشخیص دادن خودش رو آسون بکنه؟ نه. بسیاری از مواقع از شما میخواید برید با یک کسی مشورت بکنید، اگر اون مشاور هوشمندی باشه، باید به شما بگه من نمیدونم. خدا میفرماید من تو رو گذاشتم تو این امتحان که تشخیص تو رو امتحان کنم، که قدرت تمیز تو رو بسنجم. و تو با یه دونه سوال کردن از کس دیگه میخوای از شهر امتحان ما خلاص بشی، نقشه ما رو به هم بریزی. من میخوام ببینم تو اینجا چی تشخیص میدی. خب آقا اینو که تو کتابا ننوشتن که. بله، قدرت تشخیص تو رو میخوام امتحان کنم، همش نباید تو کتابا باشه. یکی از مراحل سخت زندگی انسان که به آسونی نمیشه آسونش کرد، تشخیص تکلیف، تشخیص اولویت‌ها، تشخیص مرزها و تشخیص اشخاص و علمایی که میخوان ما رو راهنمایی بکنن. این تشخیص‌ها به مرز که میرسه دچار اشکال میشه، بعد انسان اونجا امتحان میشه. مثلا شما حتی میخواید تشخیص بدید که این فردی که اومده برای ازدواج شما مناسب هست یا نه. 4 تاشو میتونی از این و اون بپرسی، ولی بعضی از اوقات خدا تو رو توی مخمصه ای قرار میده که تشخیصش بسیار دشواره. من باید صبوری کنم مقابل یه آدمی که رو داره، مقابل یه آدمی که اذیت میکنه، چقدر؟ حالا یه کمی دیگه صبر کن، چند کیلو دیگه، چند متر دیگه، چند تا دونه اذیت دیگه کرد من صبر کنم. تشخیص دشوار میشه. کلن ما صلح داریم، جنگ داریم، دعوا داریم، قهر داریم، آشتی داریم، کلن داریم. وقتی طرف خیلی بد باشه باید ببریم، وقتی طرف خیلی خوب باشه نباید ببریم. خب حالا این نیمه خوبه چیکارش کنم؟ نیمه بده. الان تو مرز تصمیم گیری هستم. یه بار زمان جنگ یکی از علمایی که شما شاید نه همتون بلا استثنا میشناسید این عالم بزرگوار رو، به من فرمودن که شما جبهه نمیخواد بری، ببشین درس تو بخون. نه که جبهه نرو، حالا ضرورت شد برو، ولی مثلا وقت تو زیاد نگذارو، بیا اینجا وقت بگذارو، حیف درس بخون اینا. گفتم ببخشید آقا شما میدونید که من چقدر دیگه زندم؟ ایشون فرمودن نه. گفتم اگه من یکی دو سال دیگه بمیرم بهتره همین الان برم حمد و سوره بچه رزمنده ها رو درست کنم. حمد و سوره که میتونم درست کنم. گفتم اینجوری به من مشورت بدید. گفت خب اونجوری نمیدونم. گفتم اگر من خیلی زندم بشینم عمیق بخونم بعدن کار بزرگ بکنم، اگه کم زندم جنگم بود، آخه جنگ زندگی با زندگی آدم بازی میکرد. شما واقعا تو جنگ مثلا به آیندت اطمینان نداشتی؟ جنگ بود، خب نصف رفقات در یه آن به شهادت رسیدن، در یک لحظه اصلا آدم به زندگی خودش اطمینان نداشت. میگفتم خب بر اساس زمان رفتن یا موندن من به من نظر بده آقا. گفت من نمیدونم. و من اینجوری بخوام تو هر زمینه ای از هر کسی مشورت بگیرم، میگه من نمیدونم. استقلال فکری یعنی اینکه تشخیص بدی کجا کدام مسئله اولویت داره. دو تا کار خوب مقابلت هست. مکرر بچه‌ها دارن میپرسن آقا من حوزه درس بخونم یا برم دانشگاه، به اون علاقه دارم، به این اینجوری، این سه سال گذاشتم، اون چی؟ خب منم خیلی راحت میگم نمیدونم. یا حاج آقا، یا خب من نمیدونم، من چیکار بکنم نمیدونم، گناهکارم، بگی منو بزن. میگه خب من چیکار کنم؟ میگم خب من نمیدونم. ما رو تو این مشکل رها میکنی؟ بله. مگه ما خودمون این مشکلات داریم کسی به دادمون میرسه؟ برو خواب ببین، برو استخاره کن، نمیدونم، برو بررسی فکری تو کامل انجام بده. آقا من دو تا خواستگار دارم، این خوبه، اونم خوبه، این اینجوریه، اون اونجوریه، کدومش؟ ما چه میدونم، من چه عرض کنم؟ آدم بخواد دقیق جواب بده خیلی چیزا رو باید بدونه. یه خانومی از یه آقایی طلاق گرفته بود. من مختصری در جریان زندگیشون بودم، پدرش آشنا بود. اون اولش هم به اون آقا نصیحت کرده بودم که این بالاخره شما شرایطتون به هم نمیخونه. اینا بعد از این مدتی فهمیده بودن. بعد این خانم اومد گفتش که پدر این خانم گفتش که حالا با دختر من صحبت کنید، دختر من راضی نمیشه. منم حرفی ندارم اگر بخوان دوباره زندگیشون رو ادامه بدن. چیکار کنیم؟ خانم دلایل خودشو گفت. گفتم خب همه دلایل درست، خب جداش، ولی البته دلایلش اونقدر محکم نبود که من بگم حتما جداشو ها، ولی مثلا دلایلی داشت برای خودش. گفتم که شما مطمئنی بعدن وضع بدتر از این پیدا نمی کنی؟ گفت نه. گفتم مطمئنی خدا نمیخواد این سختی رو بکشی؟ چون همچین هم سختی غیر قابل تعملی نیست. گفت نمیدونم. گفت حالا شما نظرت چیه؟ گفتم منم نمیدونم. گفت منو به شک انداختی، بعد میگه من نمیدونم. گفتم آره دیگه، ما کارمون همینه، اگه کسی محکم حرف غلط زد بگیم این غلطه، بعد ولش میکنیم به اصطلاح معلق در هوا. گفت حالا چیکار کنم؟ گفتم برو فکر کن، سعی کن با هوای نفس تصمیم نگیری، سعی کن خدا رو خیلی در نظر بگیری، توکل کن به خدا، امیدوارم درست تشخیص بدی. استقلال فکری یعنی اینکه این قدرت تشخیص رو فرد پیدا بکنه تو زندگی، تو بندگی، تو زندگی فردی، تو زندگی اجتماعی. چی میشه آدم قدرت تشخیص صحیح پیدا نمی کنه؟ خدا در قرآن میفرماید یکی از عواملش تقواست. ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. فرقان یعنی قدرت تشخیص. اولین گروهی که توی کشور ما، یه لطیفه میگم نخندیدا، اسم خودشون رو گذاشتن فرقان، تشخیص دادن که شهید مطهری باید کشته بشه، شهید مطهری کشته، اسمشو گذاشته فرقان، میشه اگه بطری میکشه. تشخیصش اینه که این وجودش مضره برای جامعه، باید به قطر برسه، انحرافش دیگه این حرفا گذشته. آقا دیگه تو دیگه کی هستی؟ خب بگو قبولش ندارم، نقدش کن، یا خود چه ایرادی گرفتی؟ نه این باید به قتل برسه. عجیبه به خدا. اسم گروهشو گوشو فرقان. فرقان یعنی تشخیص صحیح از باطل، تشخیص غلط از درست. خیلی عجیبه. قرآن میفرماید این بعضیاش به تقوا بستگی داره. دیگه به چی بستگی داره؟ یکی از عواملی که آدم تشخیص درست میده تفکره. تفکر منطقی انسان باید داشته باشه. همیشه سعی کنید که تفکرتون یک تفکر منطقی باشه. بابا به نفع اسلام و مسلمین هم تفکر غیر منطقی نداشته باش. نمیخوایم طرفدار اسلام مسلمین بشی با تفکر غیر منطقی. ما اونقدر قربون صدقه کسی که طرفدار اسلام مسلمین بشه، طرفدار ولایت بشه، نمیریم به خدا قسم. ببین قدرت تفکر منطقی داری یا نه. برای اینکه این تفکر منطقی رو تمرین کنی باید چیکار کنی؟ منطق بخونم، حالا اونم خوبه بد نیست، پژوهش های علمی مو افزایش بدم، اونم خوبه، قدرت نقادیمو افزایش بدم، اندیشه های دیگران رو نقادی کنم، کسانی که اهل نقد هستن آثارشون رو مطالعه کنم، نقد خوب رو از نقد بد تشخیص بدم. اینام جالبه. خب اینجوری میگی اینم خوبه؟ آخه اینا اصلی ها نیستن. اصلی اینه که برای اینکه قدرت تشخیص تو ببری بالا، تشخیص علیه خودتو سامان بده. محاسبه نفس کن، خودتو توجیه نکن. کسی بتونه خودشو توجیه نکنه، قدرت تشخیص بالا و تیزی پیدا میکنه. محاسبه نفس کن، از خودت الکی دفاع نکن، رفتار دفاعی نداشته باش، خودتو قشنگ محاکمه کن. مایوس هم نشیا، یه دفعه نزنی زیرش تو محاسبه به صورت افراطی بگی بابا من اصلا آدم نمیشم، اصلا بیا من گند زدم رفته همه چیو. این چه طرز محاسبه است؟ دقیق خوبیاتو جدا میکنی، بدیاتو جدا میکنی، همه رو دقیق میبینی. خدایا کلن خاک بر سرم شده، دست منو بگی، این چه طرز حرف زدنیه؟ قاطی میکنی چرا؟ محاسبه نفس میکنی، تواضع بازی هم در نمیاری. وقتی کسی دقیق محاسبه کرد، خودشو توجیه نکرد، این آماده میشه قدرت فکری خوبی پیدا بکنه. وقتی کسی استقلال فکری داشته باشه، قضاوتش در مورد دیگران هم معمولا درست یا نزدیک به درسته. با اینکه من جلسه قبل گفتم قضاوت در مورد دیگران نکنید، اما یه جایی مجبور شدید یه قضاوتی بکنید. آقا یه کسی اومده یه اطلاعاتی از شما بگیره، آقا این جاسوس نباشه؟ آخه اینجا دیگه مجبوری قضاوت کنی، نه قضاوت ارزشی پیش خدا. در مورد دیگران آدم درست خوبه فکر بکنه. خب در روایت میفرماد کسی که خودشو نشناسه نمیتونه دیگران رو بشناسه. مقدمه شناختن درست دیگران خودشناسیه. ببین قدرت تشخیص در شناختن دیگران وابسته است به اینکه خودتو بشناسی. خودتو کجا میتونی بشناسی؟ تو محاسبه نفس. کتابم بخون، خودشناسی برای خودسازی آقای مصباح رو بخون. انسان شناسی شهید مطهری و یعنی مباحث انسان شناسانه شهید مطهری، آقای مصباح، آقای محمد تقی جعفری، آقای جواد یاملی، اینا رو بخون. آگاهی نسبت به انسان بالا بره. ولی تمرین باید بکنی. کسی ریاضی یاد بگیره بدون تمرین مسئله نمیتونه. با تمرین مسئله شروع کنیم ریاضی یاد گرفتن. تمرین مسئله اینه خودتو بشناس، محاسبه نفس کن، در مورد خودت دقیق آگاهی داشته باش، زیاده روی نکن به هیچ طرفی، خودتو بشناس، مکرای نفس خودتو بشناس، کجاها نفست سر خودت گول میماله. این قدرت تشخیص رو من کجا باید پیدا بکنم؟ در پرورش تفکر منطقی، منطق بخونم یه مقداری، در نقادی بسیار عالمانه، در شنیدن سخن عالمانه اهل دقت. حالا من مرده شما زنده، یه مطلبی رو هم به شما بگم. یکی از کسانی که مطالبش رو مطالعه کنی قدرت تشخیصت میره بالا، سبک نگاهاش رو دقت کنی قدرت تفکر منطقیت میره بالا، مطالب حضرت آیت الله مصباحه. خیلی عجیبه. من خواهش میکنم با علمای دیگه مقایسه بکنید میفهمید مطلب رو. با خوبایی که نام بردم ایشون یه دقت خوبی داره، خیلی منطقی، خیلی دقیق. باید برید بخونید متوجه بشید. آدم خیالش راحته. بحث طرفداری حزبی نیست و طرفداری گروهی و طرفداری صنفی نیست. وقت دشمن دقیقاً سالها پیش سعی میکرد ایشونو بزنه. چقدر جالبه. دقیق میدونن کیو بزنن. گروه فرغانی ها دقیقاً دونستن اول کیا رو باید بزنن. شما قدرت تشخیصتون باید بره بالا. تا به کجا برسه؟ خب تقوا، محاسبه نفس اصلشه از نظر روحی تا شما رو دارای استقلال روحی بکنه. یه دونه دیگه هم بگم، خودخواه نباید باشید. خودتون رو دوست داشته باشید. میدونید چه اتفاقی میفته؟ یه آزمایشی هست تو روانشناسی در مورد، حالا بزنیم نگم در مورد چی، آزمایش رو براتون اجرا کنم. ده نفر میارن امتحان میکنن میبرن، یه تست فوق العاده است تو روانشناسی. من یه کمی روانشناسی خوندم، واقعا بهره بردم، جزء رشته های خوبه. هر رشته ای بهره هایی داره، ولی خب باید مواظب باشید سرتون رو گول نمالن، حرفای غلط هم داره، ولی حرفای خوبم توش پیدا میشه. این تست یکی از اوناست. میگه ده نفر میارن امتحان میکنن میفرستن، بعد نتیجه امتحان رو جمع‌بندی میکنن، اینقدر تکرار میکنن که به یه اطمینانی برسن. ده نفر آوردن، یکی یکی میبرن توی اتاقی، میگن این مهره ها رو بچین رو هم دیگه، این میچینه. بعد میگه به هم بزن، به هم میزن. یه بار دیگه بچین، یه بار دیگه میچین. به هم بزن، به هم میزن. یه بار دیگه بچین، یه بار. خب خیلی ممنون. شما بشینید تو لابی. تشکر میکنه. میره تو لابی میشینه یه قهوه‌ای بخوره. نفر سوم، چهارم، پنجم، دهم. اینا هر کدوم از جلسه دارن میرن بیرون، همین کار ساده رو انجام میدن. میگن حالا ما یه تستی داریم، این میخوایم انواع عکس العمل ها رو هنگام چیدن اینا ببینیم. میگن هر کسی چجوری، حواسشون رو پرت میکنن. بعد یکیشون وقتی که داره میره بیرون بهش یه دلار میدن، یکیشون دو دلار میدن، یکیشون سه دلار میدن، یکیشون ده دلار میدن، یا حالا یکیشون هم هیچی نمیدن. بعد نشستن اونجا، یه نفر نماینده میفرستن تو اینا که حرف بندازن، یه چیزی رو میخوان ارزیابی کنن. بهشون میگن که چجوری بود؟ شما هم دادین آزمایشو؟ میگه آره، خیلی مزخرفی بود. نه اتفاقا جالب بود، خودم دقت نکردم چجوری میچینم. نه بابا چرت بوده این چی. مثلا 100 نفر، 200 نفر، 300 نفر، بعد اینو میخوان در بیارن. کسانی که پول بیشتر گرفتن بیشتر دفاع کردن، یا کسانی که پول کمتر گرفتن؟ هر کی کمتر گرفته بیشتر دفاع میکنه. میدونید چرا؟ چون اونی که این کار براش فایده داشته، فایدهش تو جیبشه دیگه، نیاز نداره دفاع کنه که. اما اونی که هیچ فایده ای براش نداشته، یه قده ای هست سرطانی تو روح انسانه. بعد این قده فعال میشه، میگه ببین تو باید همیشه مفید باشی، این کار خیلی مفت بود، چی بود غیر مفید بود؟ پس یه دلیلی بتراش برام. بله نه اتفاقا جالب بود. میدونی ذهنشون رو میکنه کار کردن. عد هر کی کار غلط تر میکنه بیشتر دفاع میکنه خودش. میدیم که داشته باشیم. فکر مستقل رو، قدرت تشخیص سالم رو. خطا بکنی، خودخواهیت موجب میشه از خطا دفاع بکنی. خودخواه نباشی از خطای خودت دفاع نمیکنی. حالا امروز من یه کمی روانشناسی تحویل بگیرم. یه کلمه ای از تو روانشناسی به نام رفتار دفاعی. میگن رفتار دفاعی خوب آدم ها نداشته باشن، فوق العاده است. راست میگن. رفتار دفاعی یعنی چی؟ زود از خودت دفاع کنید. رفقا زود از خودتون دفاع نکنید. زود از خودتون دفاع نکنید یکی از تکنیک های فوق العاده عالی تعامل تأثیر گذاره، که تعامل تأثیر گذار رو بعدا باید در موردش صحبت بکنیم. یکیش اینه. بعدا من میخوام یکی اینو بگم. رفتار دفاعی چیه؟ آقا چرا دیر اومدی؟ نه آخه میدونی این ماشین دیر اومده بود. آقا زود دفاع کردی؟ بگو بله. آخه بی حرف بی ربط میزنه. باشه، برای این که رفتار دفاعی نداشته باشی حرف بی ربط هم زد دیر دفاع کن. بله دیگه، ما منظم نیستیم. البته ماشین دیر اومده بود. هرس داری زود از خودت دفاع کنی، این موجب میشه خیلی جاها اشتباه کنی. جلو اشتباهات خودتو بگیر، قدرت تشخیصت باید بره بالا. بعضی ها که رفتار دفاعیاشون معرکه است، هوا خنک شده، هوا خنک شده. نه آخه اونجا برف اومده، هوای خنکش میاد اینجا. خب تو که حرف ما رو زدی، نه گفتی چرا. نه همین خواستم بگم، یعنی نه دیگه، هوا خنک شده علتش اینه. تو موافقم حرف میزنی، اولش یه نمیاری. این دیگه کیه؟ حالا خوبه یه وقتی علیه این آدم حرف بزنی، یا حرفی بزنی که نپسنده. حالا موافقشه یه نمیگه. وقت میگن که پیامبر گرامی اسلام اگه کلمه لا اله الا الله نبود، هیچ کلامی رو با لا شروع نمیکرد. مردم دروغ میگفتن، نمیفرمود دروغ میگن، میفرمود مردم یه چیزی میگن. شما یک، من تو اون تعامله بگم، اگه یک کسی حرف غلطی بهتون زد چی بگید؟ میگید بله، البته اینجوری نیست. آیا اینجوری نیست؟ چرا گفتی بله؟ بگو میخوام وادار کنم خودمو به این که رفتار دفاعی نداشته باشم. رفتار دفاعی مال کسانی که خودخواهیشون زده بالا. درسته؟ درست نیست؟ همه دارن فکر میکنن. درسته؟ بله. خودخواهی خودتو کاهش بده. از ابلیس پرسیدن که کی مسلط بر آدم میشی؟ خب وقتی اولین بار رو وادار به گناه بکنم. دیگه مال منه. چون این بعدن هی گناه خودش رو میخواد توجیه کنه، هی بدتر میشه، هی بدتر میشه، هی بدتر میشه. آدم خودخواه اینجوریه. اولین درجه اهل محبت چی بود؟ خودخواه نبود. من استعظم از زنبهو، گناه خودشو بزرگ میدونست. هیچ وقت گناه خودتون رو توجیه نکنید. بچه های خوبی بشید، گناه دیگران رو توجیه کنید. بگید که فلانی دیدی چه خطایی کرد؟ حالا خوب خسته بود دیگه، خوب دیگه زله شده بود دیگه، خوب دیگه واقعا آدم صبرش تموم میشه. بابا تو خودت صد جا اینجوری شدی صبر تموم نشده. خوب نه، اون حق داشت. آه تو چقدر مهربانی. مثلا این آدم خودش میشه بهشت. خود این آدم میشه بهشت. آدمی که دیگران رو توجیه نمی کنه، خودش رو توجیه میکنه، خودش میشه جهنم. اینجور آدم ها رو دیگران خیلی تأثیر میگذارن. ولی حالا ما بحثمون سر همون استقلال فکری هست. شما سعی نکنید خودتون رو توجیه کنید. خودتون رو توجیه کنید، این عقل تو از دست میدی. بعد دیگه سر بزنگا که میخوای عقلی داشته باشی، چیزی رو تشخیص بدی نمیتونی. خودخواه نباش، تقوا داشته باش و محبت دنیا تو دلت نباشه. محبت دنیا تو دلت باشه ها، مثلا طرف میخواد حتما با این آقا یا خانم ازدواج بکنه، میشینن تو جلسه با هم گفتگو میکنن، هزار تا اختلاف در میاد نمیبینه. حب دنیا یعمی، دوست داشتن دنیا آدمو کور میکنه. میگه شما چه رنگی دوست دارید؟ من آبی. شما چه رنگی دوست دارید؟ من قرمز. وای چه تفاهمی، من اصلا اینقدر تفاهم احساس نکردم تا الان. بابا آبی و قرمز چه تفاهمی داره آخه؟ مهم اینه که این احساس تفاهم بکنه، احساس تناسب بکنه. آدم راحت عقل خودش رو تحت تاثیر قرار میده. یه تست روانشناسی دیگه هم حال ندارم بگم، ولی میگم دیگه، چاره ای نیست. آدم هایی دارای استقلال فکری و استقلال روحی هستن، این تست رو براشون اجرا میکنن، خیلی جالبه، خوشم میاد از این تست. این دوتا تست رو من خیلی خوشم میاد. 7-8 نفر رو میذارن یه جایی، البته اینو، این دوتا تست رو آدم بگه دیگه لو میره، دیگه نمیشه اجرا کرد. میذارن یه جایی 5-6 نفر، اینا استقلال فکری دارن. وای خدای من، خدای من یعنی خدای از اینا به ما بده، یادم باید دعا کنه. مینشونن یه جایی، یه دفعی بیرون به صورت خیلی طبیعی یه کمی نزدیکتر به اون مکان یه کسی میگه جیغ داد، وای تختوخ کمکم کنید، وای وای. عکس العمل اینا رو با 7-8 دوربین ضبط میکنن. اولین عکس العمل اینا چیه؟ اولین عکس العمل اینا اینه که به هم نگاه میکنن. اون یه لحظه ای که به هم نگاه میکنن اون بدبخت مرد. ولی چرا به هم نگاه میکنن؟ من شنیدم، تو شنیدی؟ من الان بلندشم، تو بلند میشی؟ یعنی من بلندشم الان، تو من خب بلندشو برو دیگه. بعد میگن که مثلا 5% مردم هستن که تا میشنون بدون این که به کسی نگاه میکنن بلندشون چه خبره. همه اکثرا به هم نگاه میکنن. وابستگی رو میبینی؟ هر موقع ارزیابی سر کلاس دادن به نظر کسی نگاه نکنید، نظر خودتو بده. بابا غلطم هست بده، جهندم، نظر خودتو بده. ارزیابی دادن استاد من، آره آره منم میخواستم خوب عالی بزنم. آره عالی زدی، عالی، خوب 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 زدم. ضعیف زدی؟ متوسط میزنم، بس خواستم خوب بزنم. رو نمرده به فتوای من نماز کنید. چقدر قشنگ، نماز، نماز، نماز خوب بود دیگه. ترجمهش به صورت غیر محترمانه چی میشه؟ استقلال فکری داشته باشید. استقلال فکری دو جور کار داره، کار روحی، کار فکری. کارهای روحیشو گفتم، حب و دنیا نداشته باش، بفرمایید، خودخواه نباش، تقوا داشته باش، محاسبه نفس کن. اینا کارهای روحیه که انجام بدید انشالله، انشالله. خب این که تحت تأثیر دیگران قرار نگیرید دائرش خیلی وسیعه ها. این 30 روز ماه رمضان بود، ما تو 3 روز گفتیم و سرتاش رو هم آوردیم. ولی شما یه وقت فکر نکنید همش رو میدونی، مگر اینکه همش رو خود فکر کرده باشی یا خونده باشی. مثلا یکی از تأثیرپذیری نابجا از دیگران خجالت کشیدن بیجاست. فکر نکنید همه تأثیرپذیری ها به ظاهر بده، خیلی از تأثیرپذیری ها به ظاهر خوبه. مثال بزنم. مثال بزنم، باید 5 دقیقه لبخند بزنم. بله. حالا بعدش هم شما به حال من گرفتار میشید، صبر کنید. یه نفر رو عقرب زد، آوردنش پیش امیرالمؤمنین، گفتن آقا داره میمیره، کمکش کن. آقا یه نگاه کرد به وضعش، فرمود نترسید نمیمیره، ولی زجر میکشه، بعد خوب میشه، ببریدش، کاری نمیشه کرد. امیرالمومنین 1 ماه بعد رفت سراغش، هنوز داشت از درد به خودش میپیچید. آقا اومد عیادتش، فرمود خوب میشین دیگه، تموم میشه، چرا این بلا رو سر خود آوردی؟ گفت به خدا من خودم رو نزدم، عقرب منو زد. فرمود میدونی این بلا تقصیر خودت بود؟ گفت آقا جون تو رو خدا بگو من چه غلطی کرده بودم که این عقرب منو زد. حالا عقرب آدمو بزنه حتما این نیستا، یه وقتی در اثر خطای آدمه. اینجا دیگه آقا میدونست، لطف کرد بهش گفت. آقا فرمود یادته یه ماه خورده پیش توی جلسه نشسته بودی، یه کسی به سلمان فارسی تیک انداخت. دقت کنید، چون سلمان فارسی دوست ما بود یه حرف بدی بهش زد. تو میتونستی دفاع کنی، دفاع نکردی. بعد سخن علی رو نگاه کنید. فرمود نه اینکه جونت در خطر باشه دفاع نکردی، جونت در خطر نبود. مالت در خطر باشه دفاع نکردی، مالت در خطر نبود. میدونید چی بود؟ فقط رو دروازه گیر کردی، این نیش عقرب و خدا زد بهت، تا من بعد یه جای دوست ما رو تیکه بهش انداختن لالمونی نگیری، ازش دفاع کنی، نگه حالا بد میشه، حالا زایعه. میگن او چقدر عزباللهیه، جونت که در خطر نبود. حالا لبخند و سرتکون دادن و اینجوری داره یا نداره؟ از سلمان فارسی یه کسی توی جلسه بعد گفته محکم وای نستاده، عقربه یه ماه پدرشو در آورده، رو دروازه گیر میکنیم برای من؟ خدای ما رو تو دروازه گیر ننداز. خیلی شل گفتید، امید به استجابت ندارید، درسته؟ منم همینطورم. این از خاصان اولیاء خدا باید باشه آدم، تا خدا اینو به آدم بده، به هر کسی نمیده. الهی آمین نگفتید، مهم نیست، مستجاب که نمیشه برای ما، ولی چه الهی آمین بگید. دوباره دعا میکنم، خدایا ما رو تو رو دروازه گیر ننداز، ما رو آدم مستقلی قرار بده. اما استقلال فکری، اوج بحث استقلال فکری رو عرض بکنم، عرضم تمام. یه اشاره کردم اوائل بحث، استقلال فکری شما رو خدا میخواد آزمایش بکنه، یکی از کارهایی که میکنه اینه، شما رو از نظر فکری بعضی از اوقات، نه دائم، نمیخوام شک و تردید و دلیلی و سوء ظن براتون ایجاد کنم، ولی اگر خدایی نکرده یه همچین اتفاقی براتون افتاد، بی خیال دیگه، ما گفتیم دیگه، قابل پیش بینی بود. استقلال فکری اینه، گاهی از اوقات خدا از نظر فکری آدمو به یکی وابسته میکنه، وابسته نه، اطمینانش رو جلب میکنه، بعد یه دفعه اون آدمو منحرف میکنه، بعد میبینه شما آیا منحرف میشی یا نمیشی. در همین برنامه های نهاد چند سال پیش از یک روحانی استفاده میکردن، الان این روحانی علیه نظام بیانیه صادر میکنه و ما دانشجوها رو میبردیم پیش ایشون حزب اللهی بشن. الان دانشجوهایی که با ایشون حزب اللهی شدن ضد انقلاب نمیشن؟ میشن یا نمیشن؟ نباید بشن ولی میشن و نمیشن و خیلی ها نشدن و خیلی از دانشجو دورشو خالی کردن، میگن من با این مسلمون شدم ولی خداحافظ. یه سوال بپرسم، از این سوال ها هست تو مسابقه های جشن ها اینا می نویسن، بپرسم اولین روحانی که بزرگترین تایید علمی را از حضرت امام داشت و بیشترین طرفداری را از امام کرده بود و زندان‌های سختی برای امام کشیده بود و بدترین فحش‌ها را به امام داد در انقلاب اسلامی کی بود؟ زمان شما نبوده. زمان جنگ رفت تو عراق، زمان جنگ رفت تو عراق، از اونجا از رادیو عراق فارسی فحش می‌داد به امام. یه کسی بود به نام تهرانی. حالا جالبه یه خبر در مورد ایشون به شما بدم، اینقدر فوشش زشت بود. جالبه ایشون اولین بار توی تاریخ اسلام شاید یه کسی کتاب نوشته باشه به نام اخلاق اسلامی ایشون بود. استقلال فکری، استقلال فکری، مواظب خودتون باشید. به کسی اتکا کردی فرو ریخت چی؟ من یه جای این بحث رو مفصل میکردم، یکی گفت آج آقا ببخشید ما به خود شما اتکا کردیم. گفتم خود بی خود کردیم، رو پای خود وایستان. ببین من حرف منطقی میزنم، بپذیر. گفتم ما همینجوری دربست. گفتم دربست نداریم، اصلا تاکسی خوب نیست دربست سوار کنه، همه رو سوار کن بدبخت رو نشد. دربست نداریم مگر اینکه تشخیص بدی رو اصول، رو ملاک. آقا من این آدمو حرفشو به این دلیل میپذیرم، محل خوبه. یک کسی منو نهی میکرد، میگفت حالا اینو زیاد نمیخواد بگی، این زیاد نگو. گفتم چرا زیاد نگم؟ چرا نگم؟ پس فردا مردم حرف امام رو هم بررسی میکنن بپذیرن. گفتم خب بررسی کنن بپذیرن. ما مقلد کور دوست داریم، آخه کی اتهاماتو به ما زده؟ ما سیاه لشکر میخواییم درست کنیم. اتفاقا هر موقع سیاه لشکر درست بشه بدتره، درد سره. الکی به امام چسبیده، الکی هم از امام میکنه. باید رو حساب، رو حساب. امیرالمومنین میفرمود مالک اشتر عینا مثل مالک. کی مثل مالک؟ دیگه مثل مالک ندارم من. مالک اشتر کسیه که اگه خودش تنها باشه فکر کنه، به قدرت تشخیصی رسیده که به هر نتیجه ای برسه همونیه که من میخواستم بهش بگم. بقیهش هم بگم جالب نشنیدید، حتی نمیدونم شنیدید یا نه، نشنیدید. معمولا اینا این تیکاش نمیگه. به کمیل میگفت کمیل خواستی آب بخوری اما اجازه بگیر. یه بار کمیل کار خوبی کرده بود، نامه نوشت به امیرالمومنین آقا بیا این دفعه دیدی این کار خوبی کردم درسته؟ آقا فرمود کار خوبی کردی ولی بیجا کردی، من نگفتم از من اجازه بگیر. اینقدر به کمیل آقا اطمینان نداشت. بعد در مورد مالک اشتر میفرمود چی؟ کمیل شهید شده. داستانه میبینه آدم تو تاریخ. استقلال فکری، تک تک شما مستقل باشید، همه تون مستقل باشید. یه مملکتی که میخواد مستقل باشه لازمه تک تک آدماش مستقل باشه. اون سیاستمدار فرانسوی به من میگفتش ما شنیدیم تو ایران شما نمیگذارید جووناتون برن پارتی و نمیدونم بدمستی و اینا. گفتم نمیذاریم، ممنوعه. یعنی میگفت سوق نمیدید برن بدمستی بکنن و رقص و پایکوبی و اینا. گفتم که بابا ممنوع، اصلا پلیس میگیره. گفت خب جوان ها شورش میکنن. گفتم ما با همین شورشی ها انقلاب رو حفظ کردیم، ما اصلا دوست داریم جوان ها شورش کنن، دوست داریم جوان ها این استقلال رو داشته باشن. راستی شما به من نگفتید تو بحث رشد چرا جوان ها در یه سنی حدود 14 سالگی به بعد، حدود 14-18 سالگی دوست دارن تیپشون متفاوت از تیپ مامان باباشون باشه؟ اصلا خدا تو دل جوون یه سنت گریزی ایجاد میکنه بتونه مستقل باشه. دیگه هر کاری بابا مامانش میکنن براش دموده است. باید یا خودش دلیل داشته باشه یا بدش میاد. این کار خداست، نقشه خداست. من رفتم با خدا مذاکره کردم، رفتم خونه خدا مذاکره کردم با خدا. گفتم خدایا ببین من مبلغ دین هستم، با توجه به تجربیاتی که بنده دارم یه پیشنهاد می‌خواستم عرض بکنم. حالا ملائکه داشتن هر می‌خندیدن من، ولی خدا بالاخره من گفتم پیشنهاد خودمو بدم دیگه. گفتم خدایا جامعه اسلامی با جامعه ترکیه فرق میکنه. البته میدونم شما اشراف دارید، ولی حالا بالاخره آخه من یه شرایطی دارم میبینم خیلی ناجوره. خدایا جامعه ترکیه، آلمان، اروپا، فرانسه، آمریکا، اینا بچه ها وقتی ضد بابا و مامان بشن همه مسلمون میشن، خوب میشن. عرق خوری میزن کنار. ولی تو ایران زده با مامان باشن باید حجابشون و نمازشون رو بذارن کنار، خصوصا خانواده های مذهبی. گفتن خب حالا که چی؟ گفتم من پیشنهاد میدم یه اون ژنی که تو جوانای ایرانی هست یه دفعه استقلال طلب میشه، این ژن رو ابن ببر، این همجوری ادامه بده. خب من اینجوری میخوای چیکارش کنم؟ کار ما رو سخت میکنی. شما فکر میکنید خدا چی جواب داد؟ اصلا جواب نداد، جواب نمیده خدا. راحت ملائکه به خنده هاشون داشتن ادامه میدادن. آدم عاقل، این چه حرفی زدی؟ خدا دوست داره آدم ها مستقل بشن. جوان ها از سر جوان های خانواده های مذهبی یا مستقل مذهبیگری میکنن، حتی مذهبیگری بهتر از پدر مادراشون، یا دین پدر مادراشون رو میذارن کنار چون دوست دارن مثل بابا مامانشون بشن. و این کار خداست، همه دخشازی سر خودشه. مستقل باش. چرا حجاب؟ چرا نماز؟ چرا خوبی ها؟ فکر کن بهش برس. این آقا که رهبری جامعه ما رو داره، من یه بار با آقازاده هاشون صحبت میکردم، میگفتم من شخصیت آقا رو میخوام، منهای حتی روحانی بودنشون، چه برسه به رهبر بودنشون، چه برسه به مبارز بودنشون. این آقا شخصیتاً چجور آدمی هستن؟ یه سری خاطره برای من بگید. نمیدونستن چی به من بگن، همجور یه گپایی زدن، منم قول دادم به کسی نگم، ولی یه دونه رو میگم. چیز خاصی نیست که نگم. گفتن که ایشون شخصیت فکریش اینجوریه، هر چیزی رو میشنوه میگه پیش خودش من باید برم بررسی کنم دقیقا همینطوره یا نه. حرف به این سادگی از کسی نمیپذیره. ایشون میفرماد من جوان بودم، هی از در و دیوار از عظمت شخصیت علی ابن ابی طالب میشنیدم. گفتم خب من باید برم زندگی علی ابن ابی طالب رو بررسی کنم، خودم ببینم چرا ایشون اینقدر بزرگه. یه مدتی کارامو تعطیل کردم، رفتم تو تاریخ عمیقا رو شخصیت علی ابن ابی طالب کار کردم. بعدش گفتم بله درسته، این که میگن علی ابن ابی طالب شخص با عظمتی، درست. چرا آدم خیلیش راحت میشه؟ یه آدم دارای استقلال فکری. این رهبر میشه، پیرو به این رهبر هم باید آدمایی باشن دارای استقلال فکری. رهبر رو میپسندی بفهمی بپسندی. استقلال فکری انسان امتحان میشه. یه کسانی رو بهشون تکیه میکنی یه دفعه خراب عذاب در میان. نه اصلا خراب عذاب در نمیان، یه حرفای ضد انقلابی میزنن، میگه آقا چطور این تا حالا راست میگفت، میری به سمتش، با همون میری به دوزخ. خداوند متعال قبول نمی کنه. آقا ما چه این آقا گفتن؟ آقا خب تو میخواستی چشمات باز باشه عزیز من. آیا ما در ارتباط با علماء اسلام هم باید مواظب باشیم که آیا علماء اسلام درست میگن یا نمیگن؟ با اینکه ما عالم نیستیم باید مواظب باشیم یا نه؟ بله، ائمه به ما یاد دادن. کدوم امام؟ امام موسی بن جعفر علیه السلام نایبهای خاص داشتن. دو تا از نایبهای امام موسی بن جعفر، نماینده های امام موسی بن جعفر زمان امام رضا بیدین شدن، گفتن دیگه 7 امام بیشتر نداریم، شدن رئیس مذهب واقفیه. درسته؟ امام موسی بن جعفر چرا به ایشون اطمینان کردی؟ ببخشیدا، دیدی که خراب شد. آقا میفرماد چی؟ میخواستیم واکسن بزنیم. اگه میخواستیم از علم غیبمون استفاده کنیم میتونستیم، ولی میخواستیم بگیم آقا در حضور امام، یه نماینده امام ممکنه وضعش خراب بشه، بعدن غیبت شد یه کسی وضعش خراب شد باهاش به جهنم نرید. خب آقا پس اینا احتمال داره خراب بشن، پس اتکا نکنیم دیگه، افراد تفرید نکن دیگه در برخورد دیگه. مثل اون کسی که میخواست عذرخواهی کنه، گفت محاسبه نفس کنه، کلن گفت من آدم درب داغونی هستم، همه چیز زیرا بشو زد. نه تشخیص میدی؟ افسران جنگ نرم باید لیدرهای خودشون رو از بین علما تشخیص بدن، نه اینکه چشم ببندن میگن هر کی لیدر ما شد یا علی. شما باید این قدرت تشخیص رو پیدا کنید. فلسفه این اردوها اینه دیگه. اگه بنا نبود قدرت تشخیص پیدا کنید، یکی دونه ایمیل و شماره موبایل ازتون میگرفتن، هر روز هر کاری ما گفتیم انجام بدید انجام بدید برید جلو. بحث و درس و اینا میخواد. خدا قدرت تشخیص آدم ها در فتنه های آخر الزمان بسیاری از نقاط قابل اتکا مردم که نفوذ فکری تو مردم دارن فرو میریزن. مردم میگن وای به کی اطمینان کنیم؟ به چی؟ به خودت اطمینان کن. خطرناک میشه من شما رو خیلی مستقل کنم. بله، یه روایت هست آخه نمیخوام بخونم، میترسم ازش سوء برداشت بشه ها. توکل تو علی الله میخونم ببینن داره. میفرماید مؤمن اینجوریه، دیگران هرچی بهش مشورت بدن باید آخر سر اونی که خودش تشخیص میده انجام بده، حتی اگر خلاف همه مشورت ها باشه. انتظار این روایت رو داشتید؟ نه اینکه مطلقا بگه بفرماید مشورت رو نپذیرا. من گفتم مطمئن میشه آسی بشه. نه اینکه آقا هر کی مشورت کرد آقا مشورت بگو میخوام گوش نکنم. آقا چه مشورت میکنی؟ نه مشورت کن، آخرش محکم دیدی تشخیص یه چیز دیگه است، به ما توصیه کردن اهل بیت تشخیص خودتو عمل کن. یعنی ما باید به این شایستگی برسیم که بتونیم تشخیص خودمون رو ترجیح بدیم با تفکر منطقی بر تشخیص دیگرانی که دلسوزانه دارن به ما مشورت میدن. اسلام میخواد ما به اینجا برسیم. اسلام ببعی نمیخواد تربیت کنه، بره نمیخواد تربیت کنه.
www.bayanmanavi.ir